ساعت 18 به وقت ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز جمعه 31 شهریور ماه، آخرین روز از تابستان 1402. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو حضور داره. رویا،
درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شهروندان زاهدان، امروز جمعه یک هفته مانده به سالگرد جمعه خونین، پس از اقامه نماز با وجود جو شدید امنیتی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. خالوش، پایگاه خبری که اخبار مربوط به رویدادهای سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، گزارش داد که برخی شهروندان با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی خواستار مجازات عاملان و عامران جمعه خونین شدند. روز جمعه مانند جمعه‌های گذشته اینترنت زاهدان و برخی دیگر از شهرهای بلوچستان با اختلال شدید روبرو شده، به طوری که برقراری تماس برای شهروندان به سختی امکان پذیر است. همچنین بنابر گزارش‌ها از هفته گذشته بسیاری از فیلتر شکن‌ها که شهروندان پیشتر از آنها استفاده می‌کردند از کار افتاده و مردم در برخی مناطق به اینترنت بین‌المللی دسترسی ندارند. در تصاویری که حالوش منتشر کرده، جو به شدت امنیتی و حضور صدها نیروی نظامی و ده ها خودروی زرهی در زاهدان دیده می شود. سازمان حقوق بشر ایران جمعه 31 شهریور ماه در گزارشی جدید با ارائه مستندات بیشتر بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به چشم معترضان تاکید کرد. در گزارش تازه این سازمان که همزمان با سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شده، نسبت زنان آسیب دیده چشمی به کل آسیب دیدگان بیش از 3 برابر نسبت زنان کشته شده به کل جانباختگان ذکر شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، احتمالاً نیروهای حکومتی در بسیاری از موارد ترجیح دادند به جای شلیک مرگبار به سمت زنان معترض، عامدانه چشمان آنها را هدف قرار دهند. سازمان حقوق بشر ایران تا کنون توانسته 138 مورد از آسیب به چشم را راستی آزمایی کند. در فهرست آسیب دیدگان چشمی سازمان نام 8 کودک نیز ثبت شده که کم سنترین آنها دختری 5 سال است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد آمیتاب پاویر و علی رضوی، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه خواجه نصیر تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کانال تلگرامی این شورا روز جمعه نوشت خانم پاویر که پیش از این در آبان سال گذشته هم بازداشت شده بود، 3 شهریور ماه امسال دستگیر و به بند زنان زندان مرکزی تبریز منتقل شده است. او روزهای 5 و 11 شهریور ماه به دادسرا احضار شده بود. شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین اعلام کرد که علی رضوی، دانشجوی ورودی 1401 کارشناسی برق دانشگاه خواجه نصیر، 25 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اکنون در زندان فشافویه است. از اتهامات وارد شده به این دو دانشجو و وضعیت فعلی آنها اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق از درگذشت نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پس از گذراندن یک دوره نقاهت خبر داد. آقای احمدی 68 ساله و دانش آموخته دکترای حقوق و دکترای تاریخ بود و وکالت بسیاری از روزنامه‌نگاران در دهه 70 و پرونده‌هایی چون قصرهای محفلی در کرمان را بر عهده داشت. او در کنار تدریس و وکالت سالها با نشریات مختلف و جمله روزنامه‌های سلام، شرق، آرمان، اعتدال و هفته‌نامه ارزش همکاری داشت. فروردین ماه 1402 رسانه‌های تخصصی حقوقی و قضایی از ابطال پرونده وکالت نعمت احمدی و محرومیت دائم او از اشتغال در این حرفه خبر دادند. آقای احمدی پیش از ابطال پرونده وکالتش از تدریس در دانشگاه آزاد هم محروم شده بود. چند پیش آقای احمدی در گفتگو با رادیو فردا دلیل اخراجش از دانشگاه آزاد را خانه تکانی در این نهاد آموزش عالی توصیف کرده بود.
یک خانه تکانی به نفع خودشون و به ضرر کسانی که خودشون رو جزء خانه اولشون، من شخصا میگم خانه اولم دانشگاه آزاد، من از سالهای آغازین دانشگاه آزاد استاد دانشگاه آزاد بودم از دهه 60، از 68.
در یکی از پرونده‌های قضایی که علیه نعمت احمدی تشکیل شده بود، این وکیل دادگستری ابتدا به 40 ضربه شلاق و سپس جریمه نقدی محکوم شد.
سپاسگزارم. رویا ملکی شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. توافقنامه امنیتی ایران و عراق بر سر خلع سلاح و انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از مرزها، گفتگویی خواهید شنید در این باره. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از لزوم تغییر 20,000 مدیر مدرسه سخن گفته تا برای به گفته او جنگ نرم آماده باشند، گزارشی خواهید شنید در این باره. و در خبرها هم شنیدید سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی جدید با ارائه مستندات بیشتر بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران جمهوری اسلامی به چشم معترضان تاکید کرده. گفتگویی خواهید شنید با پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه. ابراهیم رئیسی امروز جمعه 31 شهریور در یک سخنرانی در جریان یک رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، خواستار اعزام افرادی از ایران به عراق برای بررسی روند خلع سلاح گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان شد. جمهوری اسلامی بارها از عراق و منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور در مورد حضور شبه نظامیان کرد ایرانی شکایت کرده و بارها هم با این نیروهای کرد درگیر شده. پیشتر گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او در مورد روند اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق پرسیدم.
توی این قرارداد امنیتی که اسفند 1401 امضا شد بین دو کشور، تمام این چیزا در مفاد درش اومده و همین که اینا خلع سلاح بشن، مقرهاشون برچیده بشه و به دورتر از مرزهای ایران خود کل این نیروها منتقل بشن. منتها همین که امروز آقای رئیسی میگه که ما باید بریم و راستی آزمایی بکنیم از نیروهای مسلح ایران، باید کسایی برن و ببینن که اصولا دولت عراق و اقلیم به تعهدات خودشون عمل نکردن یا نکردن، صرف نظر از اینکه مسئله خلع سلاح اونطوری که خود نیروهای کرد ایرانی هم میگن چنان عملی نشده و اقلیم هم فشاری نمیاره در این رابطه، حتی راجع به اجرای اون بخشای دیگه که مقرها هم واقعا خالی شده باشن، دور شده باشن از مرز، به نظر میاد که جمهوری اسلامی با توجه به سوء ظن و اصطلاح عدم حسن رابطه ای که بین ایران جمهوری اسلامی در این تهران و دولت اقلیم وجود داره، و علارغم اینکه خب شاید با دولت بغداد بهتر هم بتونه کار بکنه، ولی دولت اقلیم اصولا با توجه به مشکلات و مسائلی که با ایران داره، جمهوری اسلامی سوء ظن داره که این کارا رو انجام داده باشه، این اقدامات انجام گرفته باشه، هرچند که خب دولت بغداد هم توی زمینه دخیله و همه این دلایل، یعنی می‌دونیم که دولت اقلیم این نگرانی داره که اول که جمهوری اسلامی به خاطر فرافکنی مسائل داخلیش و اینکه بگه این آرامی‌ها و تظاهراتی که ظرف یک سال گذشته در ایران بوده به نوعی بخواد اینا رو همه رو به این گروه های کردینا وصل بکنه، یه مقدار فشار در این رابطه میاره و تهدید میکنه، و در این حال برای اقلیم این مسئله هم هست که اگر در برابر خواستای جمهوری اسلامی تمام و کمال تن بده و به همه این خواستا گردن بگذاره بدون چونه چرا، هدف بعدی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا اون موقع نخواهد آمد و فشار بیاره که مثلا در مورد رابطه اقلیم با اسرائیل هم بیش از پیش باید اقلیم تابع خواست ایران بشه؟ توی این زمین هست که ببینیم این تعهد یا این توافقنامه‌ای که شده اجراش شاید به این سادگی ها نخواهد بود و همچنان مشکلات بین جمهوری اسلامی و عراق برقرار خواهد بود.
و آقای حسینی فرد، ابراهیم رئیسی امروز جمعه در مورد مناقشات جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم صحبت کرده و گفته نیروهای مسلح از هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و تغییر مرزها جلوگیری کردند و در این کار موفق بودند. اگر منظور آقای رئیسی آذربایجان و ارمنستان باشه در مورد این دو کشور و مناقشات، چه اقداماتی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
فقط اینه که بعد از سال 2020 که اون جنگ 44 روزه بین آذربایجان و ارمنستان شروع شد و آذربایجان دوباره بخشی از کشورش که در تصرف ارمنستان بود و پس گرفت، عملا جمهوری اسلامی 3 مانور در نزدیکی مرز آذربایجان انجام دادن که اهدافش اینجوری تعریف شده که ما حضور اسرائیل رو در این منطقه در آذربایجان نمیخوایم تحمل بکنیم و یه نوع فشار میخوان ایجاد بکنن بر سر دولت آذربایجان که به نوعی عذر اسرائیل بخواد از اونجا که تا. و یک هدف دیگه هم که عنوان شده اینه که آذربایجان در مثلا تعقیب این خواستش مبنی بر اینه که مثلا اون کریدور زنگزور بین آذربایجان و نخجوان از طریق جنوب ارمنستان شکل بگیره اینو دنبال نکنه. ایران این رو بنای خودش به نوعی یک مثلا محدود شدگی ژئوپلیتیک میدونه، اینه که از طریق ارمنستان ارتباطش با اروپا قطع بشه، اینه که آذربایجان و ترکیه از طریق این خط اتصال به نوعی بیش از پیش دستشون باز باشه در رقابت با ایران و ارتباط با آسیای میانه و مسائلی از این دست. و با توجه به اینکه خب اسرائیل هم در این منطقه در ارتباط با ترکیه در رابطه با آذربایجان قویه، به نوعی به سود اسرائیل هم تموم بشه. به همه این دلایل این مانوری هم که انجام دادن در این رابطه بوده. اینی که ادعا میشه که به اصطلاح ما تغییرات ژئوپلیتیک رو مانع شدیم، نظر میاد که حرف مبهم و پوچ شد. نظرم بگیریم که ما هرچه بیشتر پیش میریم به نوعی ایران با توجه به سیاست های جمهوری اسلامی دچار نوعی خفگی ژئوپلیتیک داره میشه. از اون طرف همین چند روز گذشته میبینیم که آمریکا بعد از 11 سال دوباره در کنار شورای همکاری خلیج فارس بیانیه میدن، که از اون بعد در رابطه با عراق فرض کنید اخیراً بعد از سالها مثلا اون خط قطار بین ریل گذاری بین شلمچه و بصره سرش به توافق رسیدند. ولی عراقی‌ها تأکید دارن که اصولا از این خط نباید برای ترانزیت و کالا و اینا استفاده بشه و ما باید کریدورهای حمل کالا و اینا رو از جاهای دیگه سامان بدیم که ایران شراکتی نداشته باشه. اینها رو نگاه بکنیم ببینیم که ایران در این کنار این مسائل، این که سر مسئله رژیم حقوقی در خزر همچنان سرش بی کلاست و مسائلی از این دست، حتی در رابطه با طالبان و گرفتن حقابه هیرمند هم مشکل مواجهه. واقعیتش اینه که
و حتی تنش‌های مرزی که با گروه طالبان در مرز ایران و افغانستان وجود داره،
درسته. و همه این دلایل می‌بینیم که به خاطر این سیاست ناموزونش در عرصه بین‌المللی، یارگیری‌های غلطی که داره و اینکه نمی‌تونه با کارت‌های مختلفی بازی بکنه، دشمن تراشی برای خودش کرده، همه این حرف‌ها می‌بینیم که بیشتر پیش موقعیت و ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران تو منطقه داره با ضعف و به اصطلاح محدودیت مواجه میشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 31 شهریور ماه در گزارشی جدید با ارائه مستندات بیشتر بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به چشم معترضان تاکید کرد. پیام اخوان دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه در گفتگوی با همکارم وحید پوراستاد گفته شلیک هدفمند علیه مردمی که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات و اعتراض می‌کنند نقض فاحش حقوق بشر است و اگر این سیاست دولت و به صورت سیستماتیک باشد بر اساس قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت است. پیام اخوان:
اولا شلیک هدفمند بر ضد مردمی که به طور مسالمت آمیز در خیابان تظاهرات دارن میکنن بدون شک بدون تردید هم غیر انسانیست هم غیر قانونیست و واضح هستش که این یک نقض حقوق بشر فاشی هستش. ولی وقتی که این اعمال غیر انسانی جزو سیاست دولت باشه، وقتی که شامل یک حمله گسترده و سیستماتیک بر ضد یک جمعیت غیر نظامی باشه، بر اساس قوانین بین الملل این یک جنایت علیه بشریتی است و مرتکبین این جنایات چه اشخاصی که مسئول شلیک بر ضد مردم در کف خیابان هستند و مخصوصا اشخاصی که یا به آنها دستور دادن که با مردم اینجوری رفتار بکنن یا به این اعمال وحشیانه رضایت میدن، آنها همه مرتکبین جنایت علیه بشریت هستند و بر اساس قوانین بین الملل باید مجازات شوند.
در یه مواردی وجود داره که مقامات جمهوری اسلامی میگن که به هر حال معترضین دست به خشونت زدن و ما به خاطر امنیت ملی کشور مجبوریم که این اعتراض ها رو سرکوب بکنیم. یعنی توجیه سرکوب وجود داره. آیا در قوانین بین الملل به حاکمیت برای کنترل معترضین در این حد اجازه میده که خشونت بی حد و مرزی رو اعمال بکنه؟
جواب به این سوال بسیار واضح است. جواب خیر است. قوانین بین الملل من جمله قوانین در مورد حفظ حقوق بشر واضح هستند. دولت حق نداره مخصوصا در شرایطی که مردم به طور مسالمت آمیز دارن مبارزه میکنن شلیک بکنه و حتی اگر مردم دست به خشونت هم بزنن، حتی در اون شرایط دولت حق نداره که به مردمی که مسلحانه مبارزه نمیکنن شلیک بکنه.
توی قوانین بین المللی مجازات افرادی که چنین شلیک یا دستوری رو میدن کار سختیه. مجازات این آدم ها یا بسیار سخته، در یه موارد غیر ممکنه، یا پروسه بسیار پیچیده‌ای داره. برای اینکه این رنجی که خیلی از اینها هم جوان هستن دارن تحمل میکنن، این رنج رو اینا چجوری باید بتونن حداقل ثبتش بکنن؟
در یک دولت دموکراتیک وقتی که نقض حقوق بشر رخ میده، امکان این هست که به دادگاه ها مراجعه شود برای رسیدن به عدالت. ولی در یک سیستم مستبدی مانند جمهوری اسلامی، دادگاه ها خودشون یکی از ابزارهای سرکوب مردم و نقض حقوق بشر هستند. و متاسفانه دولت جمهوری اسلامی به قرارداد دادگاه بین الملل کیفری نپیوسته و خیلی واضح هستش که چرا این قرارداد رو قبول نکرده. برای اینکه اگر دادگاه بین الملل در مورد ایران صلاحیت داشته باشه، بسیاری از سران و دولت مردان در لاحه محاکمه خواهند شد. ولی ما نباید ناامید بشیم، برای اینکه همونجوری که حضور شما عرض کردم، رسیدن به عدالت یک چالش و یک تلاش تاریخی هستش و اولین قدم برای رسیدن به عدالت افشاگری است و ما یک تعریف فرا از قانونی باید در مورد عدالت داشته باشیم. درسته که جنبه قانونی بسیار مهمه و این اشخاصی که مرتکب این جنایت هستند باید مجازات بشن، ولی ما همزمان باید فرهنگ سازی بکنیم. یکی از مهمترین جبهه‌های مبارزه مردم برای رسیدن به یک آینده بهتر، مبارزه با همون فرهنگ خشونت و تنفری است که هدفش انکار انسانیت مردم هستش و ما با دادخواهی، با پس گرفتن انسانیت مشترکمون، در اصل در مهمترین مبارزه برای رسیدن به آینده بهتری شرکت میکنیم.
جمهوری اسلامی عموماً منکر شلیک به چش یا اعضای بدن آدم‌ها میشه. عموماً هیچ کدوم رو نمیپذیره. میگه نیروهای ما این کارو نکردن. آیا این به خاطر اینکه یه نگرانی هم همیشه داره که یک مسئولیت قانونی یا حتی اخلاقی در دنیا براش به وجود بیاد؟
خب البته تمام دولت‌های مستبد جنایات خودشون رو انکار می‌کنن و ما حرفمون حقیقت و عدالت هستش. حقیقت بر اساس اثبات هستش، بر اساس اسناد و مدارک و از همه مهمتر شهادت قربانیاست. برای همین برمیگردیم به جنایات سابق در تاریخ جمهوری اسلامی مانند اعدام‌های دست جمعی 1367 و غیره. در تمام این شرایط جمهوری اسلامی مانند دولت‌های مستبد دیگه جنایات خودش رو انکار کرده و ما برمیگردیم به موضوع افشاگری و آگاهی مردم. این در اصل مهمترین جبهه است در مبارزه ما بر ضد ظلم و جنایت علیه بشریت و استبداد. برای همین است که دولت‌های مستبد اینقدر منابع صرف تبلیغات می‌کنند تا اینکه مردم و افکار عمومی رو انحراف بکنند و فرقی نمی‌کنه اگر جمهوری اسلامی این جنایات رو انکار بکنه، در یک دادگاه عادلانه بر اساس اثبات تصمیم گیری میکنه، نه بر اساس تبلیغات یک دولت مستبد.
پیام اخوان بود، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب سری بزنیم به ایران مجددن و وزیر آموزش و پرورش و جنگ نرم. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حالی از به تعبیر خودش آمادگی مدارس برای حضور در جبهه جنگ نرم با تغییر 20,000 مدیر مدرسه سخن گفته که در یک سال اخیر و پس از آغاز اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در ایران با بسیاری از فرهنگیان ناراضی و مخالف حکومت برخوردهای امنیتی یا قضایی شده. همکارم بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به این موضوع.
کمی پس از آن که مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ایران از استخدام و حضور چند هزار تن از طلاب در مدرسه های کشور و در قالب طرحی موسوم به امین خبر دادند، وزیر آموزش و پرورش هم به تازگی گفته که برای ایجاد تحول و به تعبیر خودش حضور پرقدرت در جبهه جنگ نرم، امسال در ایران نزدیک به 20 هزار مدیر مدرسه تغییر کردند. رضا مراد صحرایی در مراسم پایانی کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان عنوان کرد که در جنگ سخت به تعبیر او دشمن می‌داند که جمهوری اسلامی قوی است و جرأت عرض اندام ندارد، اما آنچنان که وزیر آموزش و پرورش گفته جنگ امروز در مغزهاست و به مراتب سخت‌تر است. نجات بهرامی از مسئولان پیشین آموزش و پرورش ایران در گفتگو با ما درباره تغییر مدیران مدرسه‌های کشور و آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش می‌گوید:
به ادعای تغییر 20,000 مدیر اگه نگاه کنیم، واقعیت اینه که ما حدود 107,000 مدرسه در کشور داریم که هر سال تقریبا یک تعدادی، مثلا یک سوم، یک چهارم مدیران این مدارس تغییر میکنند، حالا یا به خواست خودشون یا به اون مسائل مدیریتی و نرمال و متعارفی که مدارس و توی ادارات آموزش و پرورش نواحی و شهرهای مختلف کشور هست. اما امسال خب این ادعا رو وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر 20,000 مدیر مطرح کرده، خب یک مقداری بحث خودشیرینی برای مقامات بالادستی و مخصوصا پاسخ به اون فضایی هستش که در سطوح بالاتر در کشور به وجود اومده بعد از خیزش ملی سال گذشته. ما در دانشگاه هم شاهد هستیم استادان رو تعلیق میکنن، اخراج میکنن، به زور بازنشسته میکنن. این هم برای اینکه بگه نهاد آموزش و پرورش از قافله عقب نمونده اومده، یک اتفاق تا حد زیادی عادی رو و متعارف رو ربطش داده به همین برنامه‌های تحول گرایانه به قول خودش یا همون اسلامی سازی برای مقابله با جنگ نرم.
پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 در ایران و همراهی دانش آموزان با معترضان و مخالفان حکومت، موضوع اسلامی کردن مدرسه ها و دانشگاه ها از سوی مسئولان آموزشی و دیگر تریبون های رسمی در جمهوری اسلامی جدی‌تر از قبل مطرح شد و خبرهایی از برخورد قضایی و امنیتی با مدیران و آموزگاران منتقد و مخالف حکومت هم در رسانه‌ها به گوش رسید. نجات بهرامی در گفتگو با ما از برخورد با فرهنگیان ناراضی و منتقد و مخالف حکومت با کلید واژه ایجاد تحول میگوید:
نباید فراموش کرد یک تعدادی مدیر سال گذشته با بچه‌ها همکاری کردند، در کنار مردم ایستادند، از تحویل فیلم دوربین‌های مدار بسته به نهادهای امنیتی خودداری کردند. اینها بله به زور تغییر کردن و حتی تعلیق شدن یا تبعید شدن، یعنی به مدارس و به مناطق دورافتاده‌تر اینها محل خدمتشون رو جابجا کردن. تعدادی از این مدیرها، من به طور مشخص مثلا مدرسه دخترانه در منطقه 6 رو اطلاع دارم که خب مدیرش سال گذشته در کنار بچه‌ها ایستاد، خب تغییر کرد و یک مدیر بسیار سختگیر جای اون رو گرفته، مدرسه فرزانگان منطقه 6. از این اتفاقات داشتی ولی تعداد خیلی کمی رو شامل میشیم.
اما موضوعی که در سخنان و هدف گذاری مسئولان و مدیران نظام آموزشی ایران آنچنان به آن توجه نمی شود، موضوع کیفیت آموزش، افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان و امکانات آموزشی در کشور است. موضوعاتی که کارشناسان حوزه آموزش و پرورش در چند سال اخیر درباره وضعیت نامناسب آن بارها هشدار دادند.
بنیامین صدر گزارش میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بازیکنان تیم فوتبال استقلال با اعلام ناامیدی از مدیریت این باشگاه در یک بیانیه مشترک اعتراضات خود را در مورد مسائل مختلفی از جمله وعده‌های پوچ، عدم جذب اسپانسر، پرداخت نشدن مطالبات فصل گذشته، واریز نشدن ریالی از قرارداد جدید و نادیده گرفتن مشکلات بازیکنان اعلام کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کرده و از او خواسته در این مورد بیشتر توضیح دهد.
اون چیزی که باید بهش اشاره بکنم در ابتدا اینه که بازیکنان استقلال گلایه‌های به حقی دارن. به صورت نمونه مطالبات اونها پرداخت نشده، از ابتدای فصل تا الان هیچ چیزی نگرفتن و همینطور قراری که می‌خواستن تنظیم بکنن برای ملاقات با مدیر عامل باشگاه آقای خطیب به نتیجه نرسیده. به نظر من شخصا اینکه مدیر عامل یه باشگاه به هر دلیلی، ولی اینکه بودجه کافی نداره، وقت کافی نداشته باشه، بخواد قرار ملاقات با بازیکنان تیم که ارکان اصلی تیم هستن رو کنسل بکنه یا برقرار نکنه، به نظر من کار درستی نیستش و در اصول مدیریتی نمی‌گنجه. اما هواداران استقلال سعی کردن با این استوری‌های مشترکشون در حقیقت احساسات هواداران رو برانگیزن و اونها رو وسط بازی بیارن. ای کاش هوادارهای استقلال که امروز برای گرفتن دستمزدهایی که میدونیم نمونش در سطح کشور برای مردم عادی اصلا نزدیک نیست و اصلا تا آخر عمرشون هم در مجموع چه به رقم قرارداد یکی از این بازیکنان در یک سال نمیرسن، از احساسات مردم کمک گیرن، در زمانهای دیگه‌ای هم اونها کنار مردم باشن و از مردم کمک بخوان.
شاید این اولین حرکت دست جمعی ورزشکاران و توافقشون روی مسائل مشترک باشه. بعضی این رو تحریم اعلام نشده خوندن. همزمان هم فدراسیون فوتبال با تصمیم ناگهانی که به نظر میرسه با سالگرد اعتراضات سراسری مرتبط باشه، هفته ششم لیگ رو که قرار بود چهارم و پنجم مهر ماه برگزار بشه رو لغو کرده. آیا اینها با هم مرتبطه؟
بله، ارتباط داره. اول از اینجا شروع بکنم که به هر حال بازیکنان استقلال میدونن که شرایط امسال تیمشون مناسب نیست، هوادارانشون هم حق دارن. این زمانی که گفته میشه که فدراسیون جهانی فوتبال سالها پیش از اینکه اصلا آقای اینفانتینیو و تیمشون سر کار بیان، یک قانونی رو تصویب کردن و مبنی بر اینکه مدیریت مشترک باشگاه‌ها ممنوع هست. حتی مثلا دو تا تیم که در دو کشور مختلف بازی می‌کنن، اگر مدیریت مشترک داشته باشن در لیگ قهرمانان اون قاره بخوام مقابل هم قرار بگیرن، ممنوعه. امروز داریم میبینیم که استقلال و پرسپولیس مدیریتشون مشترکه، اسپانسرهاشون در حقیقت به یک نقطه حکومتی و دولتی میرسه، ایرانسل و همراه اول. وقتی که اینا رو کنار هم قرار میدیم، هوادار استقلال حق داره بگه که چرا وضعیت پرسپولیس بهتر هست و وضعیت من نامناسب هست. هواداران استقلال و پرسپولیس هر دو حق دارن که بگوین وقتی ما داریم از بودجه دولت ارتزاق میکنیم، چرا سپاهانی که اون هم به دولت وصل هستش چنین بودجه نجومی و کلانی و عجیب و غریبی داره. خاطر همین وقتی که بازیکن استقلال میگن میخواهیم تحریم بکنیم، تازه حرف و حدیث های بیشتری به وجود میادش که اینها حق دارن. از سوی دیگه ماجرای تعلیق افتادن رقابت های لیگ برتر در هفته ششم اصلا عجیب به نظر نمیرسه. هفته پنجم هم به صورت کامل برگزار نشد، دربی تهران که قرار بود برگزار بشه اصلا معلوم نیستش که چه زمانی باشه و به صورت غیر مستقیم هم فدراسیون فوتبال پذیرفته که دلیلش احتمال اعتراضات سراسریه. با توجه به اینکه همچنان نیروهای یگان ویژه و ماموران سرکوب در حقیقت در شهرهای ایران حضور مستمر دارن و اجازه حتی جمع شدن 3 یا 4 نفر در کنار هم رو در شهرها نمیدن، عجیب نیستش که بخوایم بپذیریم فدراسیون فوتبال هم تن بده به این موضوع که قبول نکنه که مثلا 1000 نفر، 2000 نفر یا 20000 نفر در یک ورزشگاه کنار هم قرار بگیرن.
پیش از این شما در مورد علی خطیب مدیر باشگاه استقلال صحبت کردین. او در شرایطی وارد سومین ماه مدیریتش در استقلال میشه که خزانه خالی باشگاه، ناکامی این تیم در فصل نقل و انتقالات، علاوه بر نارضایتی های هواداران، انتقادات علنی و مکرر جواد نکونام رو در پی داشته. این همه ناهماهنگی رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
علی خطیب همیشه سودا و رویای مدیرعاملی باشگاه استقلال داشت. اصلا نمیشه در این مورد شک کرد. همواره میکوشید که یا جزء هیئت مدیره باشه. وقتی به هیئت مدیره میرسید تلاش میکرد که مدیرعامل باشگاه باشه. در بدترین زمان ممکن هم به این سمت رسید، در زمانی که استقلال بدهی‌های کلان میلیارد تومانی و حتی میلیون یورویی و میلیون دلاری داره. به خاطر همین وضعیت استقلال اصلا مناسب نیست. از سوی دیگه علی خطیب و جواد نکونام از پیش رابطه بسیار حسنه‌ای با هم نداشتن و جواد نکونام زمانی که به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد، آقای خطیب در این سمت نبود. حتی آقای نکونام مدعی شده که بازیکنانی که می‌خواستن جذب کنن و ایشون با آقای استراماچونی هماهنگ می‌کرده. یعنی این شایعه وجود داشته که آقای خطیب پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر داشته تلاش می‌کرده که آقای استراماچونی رو به استقلال بیاره. همه اینا رو که کنار هم قرار می‌دیم، ماجرای بی‌پولی، تحریم احتمالی استقلال از سوی بازیکنان این تیم، اختلافات میان گرفتن مدیر عامل و سرمربی، قرار گرفتن مدیر عامل مقابل کلونی تمامی بازیکنان و کادر فنی تیم استقلال، به این نتیجه می‌رسیم که استقلال نه تنها وضعیتش بهتر از قبل نشده، با وجود اینکه یک مربی و یک مدیر عاملی که مقبول هواداران بودند از قبل بر سر این تیم هستند، که حتی بدتر از گذشته هم شده.
حیام یونسیپور بود، خبرنگار ورزشی از وین. و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.